أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. همونطوری که قبلا مراجعه فرمودید، سوره مبارکه توبه شرح حال بسیاری از مردمی که در مدینه و اطراف مدینه به سر می‌بردند، مخصوصا منافقان را بازگو فرمود. در این بخش اخیر مردم شهر بوستا را به پنج‌شش قسم تقسیم فرمود. طبع اولی مردمی که گرفتار ضعف فرهنگیان، اونجا که جهل علمی با جهالت عملی آمیخته است، فرمود طبع اولی اونها این است که به کفر و نفاق گرایش دارد. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر ان لا یعلموا حدود ما انزل الله علی رسوله، برای اینکه اونجا محیط تعلیم و تربیت بسته است. و چون طبع اولی این است، فرمود همین ها بسیار از اموری که غنیمت است غرامت تلقی می کند. و من الاعراب من یتخذ و ما ینفقو مزرمن، این انفاق فی سبیل الله که غنیمت الهی است، این غنیمت را غرامت می پندارد. و منتظرن که حادثی پیش بیاید یا طبیعی یا اجتماعی و سیاسی که نظام اسلامی برانداخته شود. بهتره قصور کمود دوائر، چون در بین اعراب یعنی همین دوستایی ها گاهی مردان بزرگ و وارسته پدید می آیند، حق اونها را حفظ شد. فمتون من الاعراب من یؤمنو بالله و یؤمن آفر، که نمونش در باره اهل کتاب هم بود که قبلا خوندیم. با اینکه اهل کتاب را مذمت میکند، در بین اهل کتاب اگر مردان الهی ظهور کردند، حق اونها را پاس میدارد. فمود به مهن اهل کتاب امت القائمت و یتلون آیات الله چیزه. بنابراین اگر فرمودن اعراب و اشد کفرن و نفاقا، این نظر به طبع اولیست. و اگر فرمود من الاعراب من یتخذ و ما ینفق و مغرما، این تفصیل همون اجمال است. و اگر فرمود من الاعراب من یؤمنو، این منزله استثنای اون گروهی است که حدشون باید محفوظ بماند. این درباره اون آیات اسبق. درباره آیات سابق که فرمود سنعذبهم مرتین، اصل حاکم بر مسئله کلامی در جریان عذاب این است که جزا و سیئت سیئت و مثلا، هم عدل خدای سبحانه اتظام کند که بیش از اندازه انتقام نگیرد، و هم اطلاق این آیات این است که جزا و سیئت سیئت و مثلا، هرگز عذاب دو برابر نیست. اگر در بعض از موارد خبود سنو از دبه هم مرتینه، برای اینکه گناهی اینها در حقیقت به چندین گناه منحل می شود، نه اینکه یک گناه هست دو عذاب دارد، یا یک گناه بزرگ است عذابش تقسیم می شود بخشی در دنیا بخشی در آخرت، یا در حقیقت به چند گناه منحل می شود. وگرنه هم از در بحث عدلی عبد اله ما نزارد که خدا بیش از اندازه معصیت عقاب کند، و هم اطلاقاتی که در مقام تهدید است، تهدید یعنی بیان حد و مفهوم دارد که می فرماید جزا و سیئت سیئت و مثلها، اون عذاب زائد را نفی می کند. در جریان حسنه فرمود من جعل الحسنه فله خیر منها یک، و فله عشر امثال ها دو گاهم یالله یوزار خوده من یشاسته. ولی در همه موارد در باره سیعه همون به جزا و سیعتن سیعتون مثل ها. پس هرگز سیعه باراتر نیست، در جریان حسن باراتر هست و در جریان سیعه به کیفر باراتر نیست. این جزا انبفاقا در باره محصیت و عذاب است، وگرنه در باره اطاعت و ثواب که همچه آیه در قرآن نیست که جزا انبفاقا که این جزا انبفاقا مال محصیت است و کیفر است و جهنم است، یعنی عذاب الهی به فکار است، یعنی ناظر به نفی زائد هست نه نفی عقل، که این از این طرف مفهوم دارد. یعنی جزا حتما از نظر نفی زائد وفاق عمل هست، هیچ ممکن نیست کیفری که خدا میدهد بیش از گناه باشد، اما خب کمتر از این ممکن است. برای اینکه ما اصابکم من مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، این دعای معروف یا من یغفر یسی و یعفو عن کثیر از این آیه اخذ شده است که بسیاری از گناهان است خدا عفو میکند. نه اون که از مبارک امام صادق سلام الله علیه جوابش داده شد، انسان یه سلسله معصیت های عملی دارد، با دست خود با اعضا و جواره انجام میدهد، اینها محدود است به کیفر، اینها هم محدود. اما اگر خدای ناشده به نفاق یا کفر معتقد شد، جان انسان زمانمند نیست، متضمن نیست، امر ثابت است. این موجود مجرد ثابت اگر آلوده شد ثابت است، میشه خلود. و اون کفر و اون نفاق اگر رسوخ پیدا شد و حجت خدا بالغ شد و انسان به هیچ وجه توبه نکرد، مات منافقن، مات کافرن، اون گوهر ذات آلوده شد، قابل تغییر نیست. به هر تقدیر این که فرمود سن و عذب هم مرتینه یا از سنخ توزیع عذاب است، که این گناه چون مهم است عذاب اون شدید است و این عذاب توزیع می شود، بخشی در دنیا بخشی در آخرت، یا نه در حقیقت به دو گناه منحل می شود یا به چند گناه منحل می شود در اثر تعدد گناه که کیفرش متعدد است، وگرنه اصل حاکم بر مسئله عذاب همین کلمه است، جزاء سیئه سیئه مثلها یک، جزاء وفاقا دو. اون برهان عقلی هم که در جاش محفوظ است، این جزاء وفاقا که در هیچ جای قرآن راجع به حسنات نیامده، در باره حسنات آمده جزاء یا ده برابر است یا دو برابر است یا صد برابر است، بالاخره والله یضاعف لمن یشاء در جریان سنبلو و امثال زاده یا 700 برابر است. خب اگر معاذ الله کیفر بیش از گناه باشد، پس این جزا وفاق نشد، موافق نشد، زائد بود، مخالف است. وقتی زائد باشد مخالف است دیگر، برای که موازی او که نیست. بنابراین این سن عرضی به هم مرده این ناظر به اینه. مطلب دیگر اینه که فخر رازی هفت وش کرده برای این کره عذاب و تعدد عذاب، دوبار عذاب بودن که چیوریست، اون دو نحو عذاب آیا علنی و مخفی شخصی و عمومی است و رسوایی سیاسی و اجتماعی است با عذابهای بدنی، شکست است با عذابهای سیاسی. این وجوه هفت باله هیچ کدام دلیل لفظی اونها را تایید نمی کنند، البته همه اینها محتمل هست و مصداق سن و عذب و مرتین باشد، لیکن حسری هم بر اینها نیست، ممکن است اقوال دیگر و آرای دیگر هم بر این وجوه هفتگانه فخر رازی افزوده بشود، چون دلیل نیست. هر کدام از اینها میتواند مصداق باشد برای سن و عذب و مرتینه، لیکن از این که در این آیه محل بحث فرمود سن و عذب و مرتین سم یردون الى عذاب عظیم، معلوم شد که این دو نحو عذاب، این دو بار عذاب، یا هر دو در دنیاست یا اگر یکی در دنیاست در آخرت، مربوط به برزخ است، حالت صحنه قیامت است و مانند آن، و اون عذاب جهنم رو شامل نمی شود. برای اینکه در کنار همین آیه آمده است که سن عذب هم مرتبه اینه فرغوت شم یردون الى عذاب عظیم. در بعض از موارد است که عذاب دنیا و آخرت رو کنار هم قرار دادن. اینها خب می تواند دو تا عذابی که دنیا باشد که آخرت، نظیر آیه 9 سوره حج که فرمود ثانی عطفه لیوتل عن سبیله لهو فی دنیا خزیون و نذیق یوم القیامت عذاب الحریق. اما در آیه محل بحث همو سن و عرضه به هم مردتین سم یردون الى عذاب عظیم، این معلوم بشود که این دو عذاب یا هر دو در دنیاست یا اگر یکی در دنیاست یکی در آخرت، معنی برزخ و صحنه ساحره قیامت امثال ذالک است. مطلب دیگر درباره فرق بین اعتراف و اعتذار و توبه است. اعتراف غیر از اعتذار است، چون که اعتذار هم غیر از توبه است و اعتراف هم غیر از توبه. اعتذار آن است که کسی خلاف شده از نظر عمل و از نظر عامل خلافکار نیست، چون یا ناسی بود یا ساهی بود یا جهل به موضوع داشت یا مستر بود یا مکره بود یا مجبور بود. بر اساس حدیث رفع عن امتی کس هیچ کدام از اینها نسبت به شخص معصیت نیست. این شخص می آید می گوید که مثلا اگر من فلون وقت اون فلون کار رو کردم عذرم این بود، حالا یا سهو در موضوع بود یا سهو در حکم بود یا نسیان بود یا جهل موضوع بود یا اضطرار بود یا افراط بود یا اجبار بود وارد. این میشه اعتذار در صورتی که عذر صحیح باشه. اعتذار نه توبه می خواهد نه احتیاج به اعتراف می خواهد. اعتذار غلط گذشته از این که مشکل قبلی را حل نمی کند، یه مشکلی رو مشکل قبلی می افزاید. این یعتذرون الیکم همان است که قبلا این آیه گذشت، آیه 94 همین سوره بارک توبه بود که این آیه بحثش گذشت، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیکم. این اعتذار دروغین است، یعنی اظهار عذر می کند در حالی که معذور نبوده. پس اگر اعتذار صادق باشد، حق است، صحیح است و نه توبه می طلبد نه اعتراف به گناه می طلبد، چون کسی خلافی را نکرده، اگر یک کاری را انجام داده که به حسب ظاهر گناه است، چون حسن فاعلی او را همراهی می کند، اگر من در صدد امتثال بودم لکن معذور بودم، بر اساس حدیث رفع عذرش را بازگو می کند. پس اعتذار نیازی به اعتراف یا توبه و انابه مانند ندارد در صورتی که اعتذار صحیح باشد. اگر اعتذار خلاف بود، یعنی کسی معصیت کرد و به دروغ دارد خود را معذور نشون میدهد، این گناه روی گناه است، این گناه مضاعف است. یه بار گناه کرده الان دارد با دروغ کار خودش توجیه میکنه. این همون یعتذرون الیکم است که گذشت که فرمود اصطایی نکنید لن تعتذری لا تعتذرو، خدا عضو شما را قبول نمی کند برند. اما اعتراف یعنی شخص قبول دارد این خلاف را انجام داد و عذرم نداشت، این زمینه است برای توبه. صرف اعتراف بار رو کم می کند ولی بر نمی دارد، متمم او توبه و علاوه است. رضا در آیه محل بحث اون و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، این را با فعل ماضی ذکر فرمود، احل الله ان یتوب علیهم را با فعل مضارع ذکر فرمود که امید است که خدا به اینها توبه کند. اگر انشاءالله لطف الهی شامل حال اینها شده است، فیض خدا به اینها برگشت، اینها توفیق پیدا میکنند به توبه و انابه، بعد قبول میکنند. مطلب دیگر این است که توبه خدای سبحان همونطوری که سیدن استاد رضوان الله علیه فرموده مکرر تو المیزان هست، تو بحثای قبلی هم مکرر بازگو شد، مانند بسیاری از کارهای دیگر خداوند قبل از فعل بنده است و بعد از فعل بنده، یعنی توفیق هم همینطور است، تعلیم هم همینطور است. غالب کارهایی که انسان موفق است که این کارها انجام بدهد یا ازدیاد حسن است یا ترک سیئه است یا توبه بر سیئات است، این محفوف به دو فیض خداست. یک بار ذات اقدس الهی حاضر می کند، توفیق می دهد، شخص بیدار می شود و به راه می افتد. بار دوم خدای سبحان توفیق می دهد، این کار را که این شخص کرده، راهی که رفته، این را قبول می کند. مثل این که یک مالی خدا به کسی می دهد، بعد توفیق می دهد که این مال را در راه خیر صرف بکند، بعد هم پاداش به او می دهد، این کار خیر از او قبول بکند، از آف مضاعف به او عطا اندازه کند. همین کار هم همینطوره. یه توفیق می دهد، یه استعداد می دهد، یه هوش می دهد، یه گرایش می دهد که به سمت علوم الهی برود. بعد هم که رفت به او پاداش هم عطا می کند، او را جز وارثان انبیا قرار می دهد، او را حق شفاعت می دهد و مانند. غالب کارهایی که انسان انجام می دهد محفوف به دو لطف خداست. یه لطف اولی که شخص را به سمت فضیلت علاقمند می کند، اون لطف دوم آن است که وقتی این شخص علاقمند شد به کار خیر انجام داد، خدا از اون می پذیرد، به چندین برابر به او پاداش می دهد. بعد هم انسان وقتی به لقای الهی رفت، میبیند همش دین است و همش احسان است و لطف است، چیزی از خودش نیست. مثلا اگه کاری کرده باشد، چیزی دریافت کرده باشد، اینطور نیست. توبه دو قسمت، یه توبه ابتدایی که اول ذات اقدس اله رجوع میکند، توبه یعنی رجع. حالا اگر عبد بخواهد رجوع کند، توبه عبد است الالله، و اگر الله بخواهد لطفش شامل بنده کند، توبه خداست الاله که از بالا اشراف دارد. خب این یتوب علیهم، یتوب علیهم که در این مورد از موارد است، همون توبه ابتدایی خداست. تاب الله علیهم لیتوبو، استشهاد که در استار زمانداله هم به این گونه از آیات است که اول توبه خداست نسبت به بعد، که حالت عشق و ناله و این چیزی در انسان پیدا می شود. تاب الله علیهم لیتوبو، اگر تاب الله علیهم شد میشه توبه اول، وقتی یتوبوی بندگان شد میشه توبه دوم، اونگاه ان الله تواب الرحیم یقبل توبت العباده، خدا توبه را قبول میکند، تواب است، این میشه توبه سوم، که توبه سوم کار خداست، توبه اول هم کار خدا، این توبه وسط فعلر. اون جایی که ذات اقدس اله توبه را بر خود ختم کرده، اون توبه سوم فرمود انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب، یعنی کسانی که گناه کردن و یه فاصله کمی به درگاه الهی التجا کردن، به توبه کردن، یقینا ذات اقدس اعلان توبه را قبول میکنند، چون خودش وعده داد و خدا هم خلف وعده نمی کنند، هرگز به خلف وعده محال است، یقینا میپذیرد. هیچ ممکن نیست کسی به دستگاه اله برند و توبه کند و خدا توبه را قبول نکند. اینجا دیگه انما توبتو علالله است. اما اون توبه های ابتدایی که مربوط به فیض خداست، لطف خداست، اون در حد شاید است و نباید. به کی باید بدهد؟ خودش حکیمانه عطا بکند. به کی باید بدهد؟ به کی بیشتر میدهد؟ به کی کمتر میدهد؟ اینا دیگه مربوط به لطف الهی است. در اون از موارد اصل لاهو، شاید خدا توبه کند، یعنی توبه کند، فیض رو نازل کند، گرایش ایجاد کند و مانند آن. لطفهای زائد در حد اساس، باید نیست، شاید است. مطلب دیگر اون است که اون توبه ابتدایی را ذات اقدس اله به بسیاری از مردم عطا می کند، منتها بعضی ها از باب نبذ و کتاب الله ورا ظهورهم اون بیدارها و هوشیار باشها و بیدار کردنها را پشت سر می گذارند و بعضی هم نه استقبال می کنند. بسیاری از صحنه هاست که برای انسان آموزنده است، تشریحی که می کند، عیادت بیماران، حوادثی که پیش می آید، یک هشداری در انسان پدید میآید. این هشدار همون فیض خداست، این همون کلام خداست که ذات اقدس را در درون آدم با آدم حرف میزند. اگر این گرایش پیدا شد فوراً باید بگوید لبیک و این را پشت سر بگذارد، این بعد فراموشش میشود. اینی که در روایات را ازا هممت به خیرین ففعر، اگر یک گرایش پیدا کردی دیگه مهلت نده، زود به سراغش برو، بره همینه. برای اینکه اون گرایش دست خدا آدم نیست، این کلام خداست. خدا همونطوری که اندیشه میده، علم میده، با اینها انگیزه میده. بسیار از کارها ما به انگیزه وابسته است نه اندیشه. کمتر کسی مسائل حلال و حرام را ندارد، کمتر کسی که در فضاهای اسلامی زندگی کند و راه سعادت و شقاوت ندارد. بسیاری از ماها عالمی، حالا یا خیلی یا متوسط یا اون مراحل ابتدایی، بالاخره چی خوبه چی بده، کدوم راه را باید بریم میدونیم، ولی اون گرایش، اون انگیزه کمه. و ذات اقدس اله گاهی الهامش به وحیش به اندیشه یک مطلب رو به کسی القا میکند. انسان دارد مطالعه میکند، دفعتا یک مطلبی در ذهنش برق میزند، اینه باید بفهمد، به حساب خودش هم نیارد، شاکر باشد، سجده شکر کند که کسی بالاخره چیزی یادش داده. یه وقت است نه، از سنخ به اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقی فیلیم، انگیزه را وحی میکند نه اندیشه را. این کار را بکن، تو صندوق بذار تو دریا، اینا که علم نیست، اینا تصمیم گیریه، اینا عزم عملی است نه جزم علمی. یه وقت به موسی کریم بگد لا اله الا الله، اون جزم علمی است و شهود علمی است. یه وقتی به مادرش میگه این کار را بکن، این کار را بکن مربوط به تصمیم است. در جریان زنبور اثر هم از این قبیل است، این کار را بکن سن بکنیم کل سمرات فستی که صحبه دارد بگه زور الله، وقتی این کار را کردی راه خدا را تیه بکن. جور اثر بسیار از اینها انگیزه است، کار را در دل این زنبور میکارد. علم حساب دیگر است. خب خیلی از موارد است که انسان یک گرایش پیدا میکنه. چون روایات ائمه علیه السلام بودن اضافه همم تفر، همین که یک گرایش پیدا کردی دیگه معطل نکن، چون بعد ممکنه پشیمان بشی. این گرایش که دست کسی نبود، که این روزی بود نصیب تو شد، اون که این گرایش را به تو داده است پشتوانش هم خواهد داد. یه وقتی گرایش های خیالی و وهمی و تلقین باطل است، اون اعتبار بهش نیست. یه وقت از انسان عاقلی بالاخره در فضای درش انگیزه پیدا شده این برای بکنه، این زود باید انجام بده. این همون عسى الله ان یتوب علیهم است، این توبه اول است. خیلی هستن که این گونه از انگیزه ها نصیبشون میشه، بعد نبذو کتاب الله برای ظهوره یه مقداری فاصله میگرن، کم کم از یادشون میرد، نه اون اندیشه یادشونه نه این انگیزه یادشونه. بسیاری از ماها محتاج به این انگیزه ایم. راهایی که ندونیم خیلی که مگه از ما حالا اون مقام دنافذ دنا را بخواد. ما همین تو همین حلال حرام ابتدایی مشکل داریم، تو همین کارهای عادی، تو حقد و حسد و کینه و اینا مشکل داریم. یعنی اون چیزی که حالا برهان صدیقین را از کسی بخواد، از توده ما اون را نمیخواد. بیان با هم باشید، دی کسی ترقی کرده بعدش نخواهید، حسود نباش، کینه نداشته باش، شر سر داشته باش، به خدا به اون دادی با هم بده. مشکلات اجتماعی ما، حوزه ما، دانشگاه ما، تو همین ها تو این الفبای دینه، نه تو اون معارف خیلی عمیق. اونجا آدم که رفت مثل ملاکه زندگی میکنه، به اون حد که برسه. به هر تقدیر اونجا این که فرمان انما توبت و علالله به صورت رسمی ذکر میکنن، بله چون خدای سبحان وعده داد خود وعدن محال است، کسی که توبه کرد خب یعنی خدا قبول میکنه، باید هم قبول میکنه. از سنخ کتب ربکم علی نفسه الرحمه است، یعنی هیچ قانونی بر خدا حاکم نیست که بعدش قانون باشه. اما در این گونه از موارد در حد اساس عفا الله عنه و برای که همگان متوجه بشوند این تعریف هم ذکر کرد که ان الله غفور رحیم. در اون فضا هنوز با برخی از این اقوام حکمشون مونده که آیه 106 که در پیش داریم و آخرون مرجان و امر الله مال بعضی این اقوام است. در اسنا این حادثه زکات و صدقات و امثال زالک مطرح شد، چون اینایی که اعتراف کردن به ذنبشون و خلاف کردن بعدم توبه کردن یا در معرض توبه بودن، یه مقدار مسائل مالی هم به امرارشون بود. این اموال رو آوردن حضور برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم و عرض کردن این دو کفاره اون غفلتی که ما کردیم و در جبهه شرکت نکردیم از ما قبول بکن. حضرت همون تا دستوری نرسد من این اموال رو نمیتونم بپذیرم. طبق این نقلایی که برخی از مفسران کرده بعد آیه نازل شد که نه از اینا صدقات رو قبول بکن و این وسیله تطهیر است، که این بر فرض تمامیت اون نزول هرگز مخصص نیست، مقید نیست و این آیه به اطلاق و عمومش صدقات واجب را در بر می‌گیرد. خود من اموالهم صدقتن که تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. ذات عبدت اداد جریان زکات را همراه با نماز در بسیار از آیات ذکر کرده، چه دستور فردی چه دستور جمعی، چه به زنها چه به مردها. اگه مردها به عموم نیست اقیم و صلات و آت و زکات، اگه به زنها اقیم نه و آتین از زکات، اقیم نه صلات و آتین از زکات، هم به زنها خطاب خاص داره هم به مردها خطاب عموم داره. و زکات هم معنای مال خاصی است که عطا می شود و در حقیقت اون نمو را به همراه دارد. همون این زکات تنها زکات مال نیست، زکات نفس اون مزکی به مال دهنده هم هست. تو از اموالشون این صدقه رو بگیری، از یه مال خاص هم نیست، حالا یا از نقدین است یا از غلات عربه است یا از انعام ثلاثه است، از این نوشید یا احیانا صدقات واجب دیگر. لذا تعبیر به اموال فرمود، نفرمود خذ من مالهم، فرمود خذ من اموالهم صدقتن، که این کاری که تو میکنی تو با این کار اینا رو تطهیر میکنی و تزکیه میکنی. مستحضره که یکی از اهداف بعثت انبیاء علیهم السلام عموما و خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خوزن این است که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، آیات الهی را بر مردم تلاوت بکنن، کتاب و حکمت را معارف و احکام و حکم را یاد مردم میدن و اینها را بارور میکنن، مردم را تزکیه میکنن، بارور میکنن. این یزکیهمی که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد و انبیا فرمود کارشون این است، این رو باز کرده در قرآن کریم که چجوری پیغمبر مردم رو تزکیه میکنه. در جریان تعلیم که فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، این رو باز کرده، فرمود تو بدان به اینها هم بفهمان، تعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک، بهترین علم توحید است، بهترین عبادت استغفار است. در این گونه از موارد فرمود و علموهم یعلمهم امثال ذلک را دارد، درباره کلام معلم و مانندان دارد که مما تعلمونهن مما علمکم الله، این چیزایی که ما یادتون دادیم شما یاد این حیوانات شکاری دادید حکمش این. خب این مسئله تعلیم رو باز فرمود در بسیاری از آیات، اما مسئله تزکیه و تطهیر را در بخشی از آیات به صورت مشروع ذکر کرده که چی باعث تزکیه شما، چی باعث تطهیر شما، چی جامعه را پاک میکنن. فرمود اگر کسی بدون ملاقات قبلی به سراغ کسی رفتید او فرصت نداشت عذرخواهی کرد، گفت الان من فرصت ملاقات ندارم، برتون نخورد به این غیر لکم رجعوا فرجعوا و اسکالکم، شما خب باید وقتی ملاقات قبلی میگرفتید همین جور رفتید، خب اون بنده خدا هم کار داشت دیگه، خب الان من معذورم دیگر به شما بر نخورد، نگو چرا من رو راه نداد، تو اشتباه کردی بدون وقت قبلی رفتی. اگر برگردی باعث رشد روح توست. این یوزکی هم یوزکی هم در همین گاه موارد است. در خیلی از موارد مسئله ریز کرده، باز کرده، تو مسئله خانوادگی، تو مسئله سیاسی، تو مسئله اجتماعی، فقط این باعث طهارت روح شماست که اونا آیات خاص خودشون دارد. در این آیه محل بحث تبود به این که این صدقه که از اونها میگیری اولا باید بگیری، وظیفه است بهرن اونا باید خودشون بدن، اون امر آت و زکات که مفید وجوب است هست. وقتی حکومت اسلامی شد، نظام اسلامی مستقر شد، ولی یه مسلمی دنبال کسی فرستاد برای تأمین بیت المال و دیگران اطاعت واجب است. چون قبلا مراد فرمودی که قرآن یک کتاب علمی نیست نظیر حکمت و فقه و اینها که فقط اون مسائل علمی را ذکر بکنند یا احکام را بگوید. قرآن نور است، یعنی اون مسائل علمی را با عملی و اخلاقی کنار هم ذکر میکنند، راز و رمزش هم بگوید، پشتوانه قانون که اخلاق است او را هم کنارش ذکر میکنند. چون هر قانونی برفرض هم کامل باشد تا پشتوانه اخلاقی نداشته باشد اجرا نخواهد شد. فرمود این پشتوانه اجرای اون قانون است و این است که اینها باید بدونن ناپاکن. یه وقتی ناپاکیشون ظهور میکنه دیگه، همش که دنیا نیست، بالاخره یه جایی هست به نام قیامت که ناپاکی و چرک بودن و قذر بودن ظهور میکنه. اینی که درباره آیات موعود و قیامت دارد که این قسطین است، اون قذارت است، این طعام عصیب است، این مال فلون گناه هست، دلش همینه. خب پس انسانی که حق واجب به عهده اوست ناپاک، یه وقتی این ناپاکی ظهور میکنه، حالا یا تو دنیا و آخرت یا خصوص آخرت. برای اینکه این ناپاکی برطرف بشه دو تا کار لازم است. اول رفت و رو کردن به اصطلاح لکه گیری، بعدم شستشو دادن و تطهیر کرده و طیب و طاهر شدن. این تطهیر مال اون ازاله خبث و وسخ است، اون تزکیه مال اون قسمت های نمو و شکوفایی و رشد و بالندگی اوست. این حرس کردن از قبیل تطهیر است و بالندگی و شکوفایی و میوه دادن از قبیل تزکیه است. بالاخره یه لباسی را انسان بخواهد رنگ کند، اول اون لکه ها رو میرد بعد رنگ کند. اتاق رو بخواهد نقاشی کند اول همین کار رو میکند، دیگه اون لکه ها رو میگیرد بعد. انسان اگر بخواهد به سبقه الهی مسبوق بشود و منسبق بشود، سبقت الله و من احسن من الله سبقه، اول باید لکه گیری بشود. لکه گیری شو بشکن تطهیر، اون سبقت الله که بیاید میشه تزکیه. فرمود خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها. اون احتمالی که از طرف مرحوم شیخ طوسی امثال شیخ طوسی رضوان الله علیهم نقل کردن، گرچه از بعضی از جهات قابل پذیرش است، اما با سیاق شاید از جهات دیگر هماهنگ نباشد. ایشون میفرمان به این که این تطهرهم، این جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. خود صدقه متحقر است، یعنی خذ من اموالهم صدقتن متحقرتن، به دلیل این که این تطهرهم اگر جواب امر می بود مجزوم می شود. یعنی اگر ضمیر تطهر انته باشد که فاعل تطهر باشد، نه هیه باشد که به صدقه برگردد، این جواب امر است، جواب امر باید مجزوم باشد. یعنی این چینی باید می فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهر هر هم. لذا چون جواب امر نیست، ضمیر انت فاعل او نیست بلکه ضمیر هیه فاعل اوست، به هیه هم به صدقه برمیگردد، این جمله هم در حل نصب تا صفت برای صدقه باشد. این خلاصه بیان اون بزرگوار امثالشون. لکن این جمله بعدی که در ابتدا زکیهم بها، این نشون میدهد که این مخاطب هست، مغایب مؤنث نیست، ضمیر انت فاعل هست. اونگاه لازم نیست که ما این تطهر را جواب امر بگیریم، این رو حال بگیریم. لازم نیست که مجزوم باشد، چون حال است. خذ من اموالهم صدقه در حالی که تو اونها را با این صدقه هم تطهیر میکنی هم تزکیه، تو تطهیرهم و تزکیهم به این صدقه. خب تزکیه یعنی بارور کردن و بالندگی. یه وقتی انسان باد میکند استثمن زاغرم خیال میکنه بالنده شد، این خود ستانی دارد. این گونه تزکیه را که باد کردن بیجاست، این رو قرآن نهی کرده، فرمود مبادا خودتون رو بستایید، از خودتون تعریف بکنید. بله اون گاهی ممکن است که چون وصف خود اون صدقه را میخوان تبیین کنن نیازی به یک واب نباشه، در این باید نباره. خب این تعبیر تو زکیهم بها قرینه خوبیست برای اینکه مثلا تو این کار بکنید. در سوره مبارکه نساء آیه 49 به این صورت آمده است: الم تر الی الذین یزکون انفسهم. بعضی خود ستانن، از خودشون تعریف میکنن. این که میگن تزکیت المرء نفسه قبیح، همین است انسان خودش تعریف بکنه چیز بدی. فرمود مگر نمیدونی که یه عده خودشون تزکیه بکنن، این کار بدی است. بل الله یزکی من یشاء، این تزکیه قولی است، حالا یا به دلالت مطابقی یا به دلالت التزامی یا به تزمن یا در گفتن یا اون ادعاتفاری که در آورده، بالاخره باید خودش نشون بده این بیماری رو داره. حالا یا لم یسبقنی الیه احد میگه، این جزء ابتکارات ماست، میگه این بیماری درش هست. این کار رو نکنید، این نه تنها شما رو درمان نمی کنه بلکه بار رو دوش شما میذاره. شما اگر هنر داری خود ستا نی بکن، نه خود ستایی، خودت رو از خودت بگیر، بار رو چی داری میزنی مهمی. و یعنی این لغت و این گفتن و این قلم دست همه است که هر روز صبح تا غروب دارن از خودشون تعریف میکنن. اونی که ما معموریم خود ستانی، یعنی خود را از خودمون بگیریم راحت، نه خود ستایی، خودمون رو تعریف بکنیم. کمون این کار را نکنیم، این کار کار قوی هست، مشکل شما را حل نمی کند، باری هم رو دوش شما اضافه می کند. دلالت مطابق و التزام و تزمن را پرسه به خدا می فهم. این اداعتواری هم که در میاری هر سن مردم، نه بازی بکن، نه بازی بده، نه اداعتوار در بیاری، همطور عادی زندگی بکن. تو سوره مبارکه نجم هم این کار را نکنه. آیه 32 سوره مبارکه نجم این است که الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره و اعلم بكم اذ انشاکم من الارض و اذ انتم اجنه فی بطون امهاتکم. فرمود همه این اما یاد داشته باشید، وقتی شما اجنه بودید، مستحضرید که اجنه جمع جنینه نه جمع جن، جن رو نمیگن اجنه، جمعش جنه است. شما اجنه بودید، یعنی جنین بودید. خب وقتی جنین بودید کی بالاخره اون علقه بسته، مزقه بسته، جنین رو بالاخره در آورده به این صورت مجسم کرده؟ خب بز انتم اجنه تون فی بطون کنید، پس دیگه خودتون رو نستان ای فلا تزکو انفسکم. خب پس خودستایی تعریف کردن، حالا یا به تسبیح یا با نمواشده فهم نمی کنه. یه وقتی آدم خودش رو خودش تعریف میکنه، یه وقتی یه ادعاتفاری در میاره که کسی از او تعریف بکنه، این از فعل به اون مستنده دیگه، فعل مباشری نیست، داره به تصویبیه. فقط این ادعاتفار در میاره خودتون رو به زحمت نمیدازی. فلا تزکو انفسکو، این کار رو نکنی که بار رو بارتون افسوده میشه. این تزکیه ولی خودستایی قولی. اما یه تزکیه که ما مأموریم، فبود حتما خود را بالا بیار. قد افلح من زکاها، اون جایی که بین خودت و خدایت هستی بکوش بالا بیار. خب چرا پایینی؟ اگر به حد ملائکه رسیدی بگو کمه، از ملک هم بگذر. پس یه خودستایی که فعلی است، نه تنها بد نیست خوب است، نه تنها خوب است بلکه لازم است، نه تنها لازم است جز اوجب واجبات ماست. ما موظفیم خودمون رو بالا ببریم، اما فعلا موظفیم که از خودستایی پرهیز کنیم، یعنی قولا. خب اگر هنر داری اونجا بالا برو دیگه. قد افلح من زکاها مال همینه، قد افلح من تزکا همینه. پس ما در مقام فعل موظفیم خودمون رو بالا ببریم، این وظیفه ماست. فبود هر کسی این کار را کرد قد افلح من زکاها، این یکی. در مقام قول موظفیم دهن را ببندیم، قلم رو بندی، هم به مباشره هم به تسبیب مواظب این بازی ها باشه. و کاری که انبیای الهی انجام میدن اون هم بپذیریم، اون تزکیه است. ما باید خودمون رو درمان بکنیم، یا طبیب خودمون خودمونیم، یا اون که طبیب و دوارون به طبه ما رو درمان بکنیم. اون را شمه میده خوز به انبارم صدقتن تو تحهر و هم و تو زکی هم به ها. پس اگر بزنی بارد پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یا علم و همار کتاب و حجبه مشخص هست که چی یادمون دار و یا زکی هم هست هم چی رو تذکیه میکنن. حالا صدقه اهم از مالی و غیر مالی باشد، اون و ضعیفه صدقه باشد، صدقات هر کسی هم برابر خود اوست مشخص دارد. و الحمدلله.